أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. دوستان فرمودن باشه میخواستیم بریم بحث اسالت البرایه بخوانیم. آیون فرمودن که عرض کنم به خدمت شما، یک مراجعی داشته باشیم به کتبی که متعرض بحث عرف و سیره و اینها شدن، که امام در این رابطه یه بحثی داشته باشیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمتا عرض می کنیم که این سیره و عرف صحیحش و مثلا مورد اونیش که مثلا مورد قبول جایگاهش، این یه توضیح بدیم عرض کنیم. ما سیره خود دو تا سیره داریم، یکی سیره عقلاییه، یکی سیره متشرعه و عرف. هر کدام ببینیم جایگاهشون کجاست و چه مرجعیتی داره. اما سیره عقلا که یک وقتی برای ما احراز بشه، اون وقت ببینیم یه حجیت داره یا نه، قطعا باید متصل به زمان معصوم باشه. یعنی ما یقین داشته باشیم که این سیره عقلاییه در زمان معصومین علیه السلام بوده. حجیتش از بابت امضاست، احراز امضا. در امضا هم کافی عدم الرد، چون وقتی که این سیره مطرح بوده و علنی بوده در زمان ائمه و مورد عمل همه قرار می گرفته، همین که رد نکردند، این سکوتشون کافیه. این کشف میکنه از موافقت و امضا. برای اینکه همونطوری که قول امام حجته و فعل امام حجته، تقریر امام هم حجته، فعلش و قولش و تقریرش. تقریر یعنی چه؟ تقریر یعنی سکوت، یعنی مثلا یه چیزی ببینه در محضرش واقع بشه و مخالفت نکنه، که این عدم مخالفتش در نظر عرف و عوام، در نظر همه کشف میکنه رضاش، راضی بودنش. این هم یعنی تقریر. نه حالا کار رو بحث نداریم، حالا میخواییم این سیره رو چطور باید بشه استدلال رو کنیم. اگر این مقدمات وجود داشت، این سیره به درد میخوره. اما اگر این سیره ای بود در زمان ما، نمیدونیم این سیره عقلایی زمان ائمه بوده یا نبوده، زمان حضور ائمه، فایده ای نداره. خب میدونیم زمان ائمه بوده، احتمال دادیم که کثیر الدوران نبوده، بعضی ها یعنی عمل میکردن ندرتا، این نبوده که عموم مردم و به اطلاع امام برسه و فلان، این احراز نکردیم، بازم فایده نداره. چرا؟ چون منشأ خودش حجیتی در ذاتش نیست، حجیتش از باب کشف از رضای معصومه که اون کشف میکنیم از تقریر معصوم. تقریرش هم اینی که در محضرش واقع میشده و سکوت میکرده، با سکوتش تأیید میکرده. خب بالاترش اینه که بفهمیم که خودش هم عمل میکرده. اگر خودش هم بفهمیدیم که عمل میکرده، خود یه نوران علا نوره. خب این عرض کنم به خدمت شما تا اینجا، این راجع به مثلا سیره عقلاییه. نه کلن خب معلوم کشف از رضا باشه. برای اینکه ای خلاف شرع میبود، خب بله مخالف شرع، کارشون مخالف شرع میبود، خب امام رد میکرد، نکنید این کار. مثل عمل به قیاس مثلا که چطور رد کردن، خیلی از چیزایی که کار غلطی بوده، بی حجاب میامدن، خب میگوزن حجاب بکنید. خب باید این احراز بکنیم. اگر که احتمال دادیم احتمال عقلایی که امام تمکن نداشته، ساقط میشه از حجیه. اگر، البته اگر احتمال عقلایی باشه، قیودش هم در نظر بگیر، ای میدونیم هیچ مشکلی نبوده و امام هم میتونسته و سکوت میکرده و معلومه که راضی بوده. عرض می شم خدمت شما، این راجع به سیره عقلایی، به سیره عقلایی کاربردش کجا ازش استفاده می کنیم؟ مثلا فرض کنیم در حجیت خبر ثقه، در زمان ائمه اطهار حضور ائمه به خبر ثقه عمل می شده و عقلا اصل خبر ثقه را معتبر می دانستند. آیا ائمه چیزی با خلافش گفته؟ همونطوری که رد کردن از قیاس که عمل می شد به قیاس و ائمه قیاس قبول نداشتن، فلذا رد کردن، گفتن نکنید. اما آیا یه وقتی گفتن عمل به خبر ثقه نکنید؟ نه، با اینکه در زمانشون هم بوده و رایج هم بوده و ممسوح و رایج هم بوده و ائمه هم معید بودنه یا ساکت بودنه یا گاهی از ذکر خودشون هم ارجاع میکردنه، مثل همون روایاتی که گفتیم. پس بنابراین در این گونه یا عمل به مثلا فرض کنید سیره عقلا بر حجیت ظهورات، ظاهر کلمه، ظواهر الفاظ حجت. آیا ظواهر الفاظ قطعی الدلاله؟ نه، ظنی الدلاله، نس که نیستن، نس قطعی الدلاله، اما ظهور ظاهر ظنی الدلاله است. با اینکه ظنی هست قاعده اقتضا میکنه که حجت نباشه، چون ظن حجت نیست، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اما میبینیم که عقلا به ظهورات اعتنا میکردن، اهمیت میدادن و عمل میکردن و این قضیه در زمان پیغمبر و ائمه معصومین هم رایج بوده و هیچ وقت ائمه و پیغمبر صلی الله علیه و آله نفرمودن این کار نکنید، این ظواهر حجیت ندارن، نهی نکردن، بلکه خودشون هم تبعیت کردن. میدونیم که خودشون هم صحبت میکردن، حرف میزدن و از ظهورات استفاده میکردن و ارشد ظهور کلمات، ظواهر الفاظ. فلهذا مطمئن میشویم که بر این سیره عقلاییه مورد امضای ائمه معصومین علیهم السلام بوده، مورد امضای پیغمبر بوده و همون عدم ردعشون هم کافی است و لحاظا حجت. این راجع به سیره عقلاییه. یه سیره دیگه داریم، سیره متشرعه. نه توی خود درست، چون تو این موارد ائمه همطور میدونیم در مقام معجزه که نبوده، در مقام حرف زدنشون و فلان اینها، در قطعا در مقام معجزه و استثنایی عنوان امام معصوم بخوان استثنایی و جدایی از مردم عمل بکنن نبودن. شک میکردن، نمیکردن، عمل نمیکردن، به علمشون هم عمل نمیکردن، توی این چیزها عمل میکردن به ظواهر الفاظ طبق روال عادی. عرض می شدم خدمت شما برای اینکه همیشه یه هم یه قاعده کلیه که جایز نیست برای با امام و پیغمبر که همیشه معجزه به کار ببره. معجزه فقط در موردی که حکمت باشه، مصلحتی درش باشه و الا عملش و زندگیش بر طبق متعارف مردمه و لا یجوز اعجاز به کار ببره الا لحکمت داعیت الى ذلک که اثبات امامته و امثال ذلک من الحکم و المصالح. و اما سیره متشرعه، سیره متشرعه یه درجه بالاتره. یعنی ما مطلع بشویم که متشرعه زمان خودمون، که مطمئنم باشیم که اینها هم از نسلهای قبلی خودشون گرفتن، از متشرعین قبلی تا میرسه به زمان ائمه. خلاصه این مو احراز بکنیم که متشرعه در زمان ائمه علیهم السلام دربشون و سیرشون برای عملی بوده. به ما هم متشرعه، نه به ما هم رقلا. وقتی به ما هم متشرعه شد، این دیگه احراز رضا و حرفا دیگه به صورت که ائمه امضا کردن چه دیگه احتیاج نداره، برای اینکه چون به ما هم متشرعه کشف میکنه از اینکه این قضیه واقع نمی شود در بینشون به ما هم متشرع و لا یتعبدون به و لا یلتزمون به ما هم متشرع الا بعد از وصول از طرف ائمه. به ما متشرع است یعنی جزء دینه. پس معنیش این است که اینا از اساس مطلع بودن و از طرف مبدع شرع و سرچشمه شرع این قضیه بینشون جاری شده و الا به ما متشرع بیان ملتزم بشن و مخید بشن که یک کاری انجام بدن برای چه؟ به ما متشرع یعنی او حرق دینیشون که دینشون وادارشون کرده. خب این خودش کاشف از این که این اخذ کردن از ائمه علیهم السلام از سرچشمه دین این را اخذ کرده. دیگه نمیره توی اون وادی اون دستگاهی که گفتیم که مثلا تقریر امام با سکوت و فلان، نه احتیاجی نیست، برای اینکه به ما متشرع خودش کاشف از این که این سیره اخذ شده از سرچشمه دین که ائمه باشن. این هم راجع به سیره متشرع. خب سیره متشرع خیلی مشکلی که ما کجا پیدا بکنیم و بفهمیم که تا زمان ائمه علیهم السلام هم بوده و این به اصطلاح که کشف بکنیم از این که این نظر ائمه بوده که به اینها منتقل شده و اینها ملتزم شدن به این قضیه، این خب خیلی احراجش مشکله. ولی یه جایی ما میدیدیم که سیدنا الاستاد ایشون هی تمسک میکرد خیلی به سادگی. مثلا یک جایی که الان در ذهنم هست که در درس ایشون اینطور میگفتن در قضیه عدم تقید به تو معنینه در اذکار مستحبه نماز، در اذکار واجبه در نماز تقید به تو معنینه، تو معنینه یعنی آرامش بدن در حین گفتن ذکر واجب، بله این هست، این تقید هست. اما عرض میشد خدمت شما نسبت به اذکار مستحبه نه. ایشون میفرمود که ما دیدیم علما متشرع فلان سمع الله لمن حمده را اینها مقید نبودن، یعنی تیکش بین راه میگفتن التفات فرمودید یا الله اکبرشه یا مثلا فرض کنید اذکار مستحبه، تقید این که در بعضی از موارد تقید به این که اتمتا تمعنینه داشته باشد همونطوری که در از کار واجب دارن، این تقید نبود و به عنوان سیره متشرع این رو میگفتن. ولازا خود دلیلی هم خود نداریم الا اجماع بر شرطیت تمعنینه، دلیلی نداریم یعنی دلیل عمده الا اجماع. البته صحیح حماد داریم، اما صحیح حماد چون فعل امامه چیز نداره، اونها در خصوص مستحبات هم مطرح نیست که به صلاح راجب تو معنینه. ولی هازا عرض کنم به خدمت باستاد شما اون وقت ایشون اضافه میکرد یک قضیه رو میفرمودن که پس سر برهم عرض میشود میتوانیم بگوییم که شرطیت نداره تو معنینه، چیز مهمی نیست برای از کار مستحبه. مثلا یه مثالی بود که نه خب بعیده جهت بعدش از کار نماز میخونن بیان مقال همه ذکرها را مطلق ذکر نیت بکنن، خب همه شون یعنی همه مسلمین که این کار میکردن کلشون هی قصد میکردن مطلق ذکر. خب میتونیم الان سوال بکنیم از مردم که شما قصد مطلق ذکر دارید چی؟ نه فتوا الان برخلاف هست، خب قبوله، بحث در صحت این فتوا هست. الان بحث در اینه که فتوا درسته یا غلطه. خب پس ما میتوانیم این سیره را دلیل قرار بدیم، مضافم به این که اطلاقی خواهم نداریم، میگم نظر آقای خویی دارم عرض میکنم، ایشون اینطور استدلال میکرد. خب توجه فرمونید، دلیلی بر دلیل مطلقی بر رعایت طمأنینه دلیل لفظی نداریم، دلیل اجماع مقتصر میشه بر قدم متیقنش به عنوان معید این مطلب را هم ذکر میکردن و الا بیشتر. مثلا سیره متشرعه مثلا در رابطه با مرحوم آقای بروجردی عرض میشد مطرح میکرد در مورد سطر وجه، سطر وجه که الان محل بحثه، میگن که میگیم که سطر وجه واجب نیست، شاید به مقتضای عدل لفظی هم همینطور باشه که استفاده نمیشه وجوب سطر الوجه، یعنی قرص صورت ها نه اینکه قرص صورت یعنی جلوش. اما مرحوم آقای بروجردی مطرح میکرد سیره متشرعه را مخصوصا در شیعه به ستر وجه الا مقدار ضرورت، مثلا یه خورد مقداری از صورت که بتونن نگاه بکنن جلوی چشمشون، حتی جلوی یه چشمشون باز میذاشتن که بتونن جلو پاشونه ببینن، به مقدار ضرورت اکتفا میان، الا کل صورت باز نمیذاشتن در گذشت. این هم یادم میاد از مرحوم آقای بروجردی که اینجا مثلا متعرض سیره متشرعه میشه. بله متشرعه متدینین احتیاط واجب داشت. بله 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 درست. بله 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 خود چون خود متشرعه جز عقلا هم هستن. بله اگر عموم خصوص مطلقه، مگر اینکه بگیم متشرعه از عقلا نیست در وقت تباین میشه، ولی وقتی که جز متشرعه هستن عموم خصوص مطلق. و اما ارشد خدمت شما، اینم راجع به سیره متشرعه. بحث سومیمون سر عرفه. ببینیم آیا مرجعیت عرف در چه بابه، از چه بابه، چه جایگاه علمی داره مرجعیت عرف؟ فقط و فقط از بابت حجیت ظهور الفاظ، حجیت الفاظ در ظواهر عرفیه، در ظهور عرفی الفاظ حجتن. در چه؟ در ظواهر عرفیشون، در مدالیل عرفیشون، یعنی هر معنایی که عرف میفهمند متبادر به ذهن عرف باشه اون معنا، اینو بهش میگن ظهور عرفی. الفاظ حجتن در ظهورات عرفیه. البته یک قولی هم در مقابلش بوده که الفاظ حجت باشن در معانی حقیقیه لغویه، اونو بهش میگن اصالت الحقیقه تعبدی، که بگوییم لفظ حجت در معنای موضوع لهش، موضوع لهش در لغت. این یک قوله، ولی ما اینو قبول نداریم. قول صحیح حجیت الفاظ در معانیشون، معانی عرفیهشون، بعد ظهورات عرفیه. حالا این لفظ در این معنا ظهور داره یا نه، این از کی باید بگیریم؟ از عرف. پس عرف مرجع در ظهورات عرفیه و این جایگاه علمی قضیه است. خب بعد الان میاییم به سراغ این مثال هایی که اینجا ذکر شده. عرض شود به خدمت شما من نه دیگه جایگاهی نداره. خب هم کلمات ظهورات هم دیگه لفظ تراب و لفظ سعید و لفظ دیگه نمیدیم معنی عرفیش چیه.
اگر غیر لفظ باشه بلی در بین مردم هم
یه چیزی رایج شد میره تو سیره، میره یه چیزی رایج شد یه عملی در بین مردم، اون وقت داخل در همون قضیه سیره است، یا عقلایی یا متشرع است به همون سبکی که گفتی. اما وقتی میگیم عرف یعنی چه؟ یعنی حجیت مرجعیتش در تشخیص ظهورات، ظهور کلمات، از باب اصالت و ظهور. اصالت و ظهور که میگوییم یعنی حجیت ظهور عرفی. پس هر جا مثلا میخواییم معنی کلمه چیز بکنیم که لفظ درش حجت باشه، باید به سراغ عرف برویم ببینیم که معنایی میفهمه. این تا اینجا مقدمه. حالا این مواردی که در این کتاب ها، بعضی از کتاب ها ذکر شده، میفرماییم قد یطلق العرف و یراد بی ما یتعارف بین المسلمین من دون ان یدعمه دلیل من الکتاب و السنه و آزام ما نلاحظو فی الامثله التالیه العقود المعاطاتیه من البیع و الاجاره و الرهن و غیرها وقف الاشجار و الابنیه من دون وقف العقار دخول الحمام من دون تقدیر مدت المکث فیه به مقدار المیاه التي یصرفها استقلال الحافل به اجرت معینه من دون ان یعین حد المسافه الى غیر ذلك من السیره المستمره بین المسلمین و لم اجتمع فیه الشرطان فالسیره بله تدل على الجواز تکلیفا لا یفعل. عرض شود به خدمت شما اینها خب با این مبانی علمی ما باید این هیچ یعنی ربطی نداره. قضیه مرجعیت عرف بار آیه دو اصول عینی همونه که گفتیم در مفاهیم الفاظ، درست شد؟ این مثال ها چیه؟ این مثال هایی که عقود متعاطاتی من البیع و الاجاره برن، یعنی که یعنی میخواهند بفرمایند الان در بین مردم معاطات متعارفه در بیع، در اجاره، در رهن، متعارفه در بین مردم چیه؟ معاطاته. خب حالا این با توجه به مطالبی که گفتیم، خب این چیه؟ این داخل میشه در این که مثلا سیره الان بر این جاریه. خب این سیره باید ببینیم، اگر باب سیره بخواییم عمل بش بکنیم، باید این سیره در زمان ائمه معصومین باشه و ائمه هم احراز بکنیم که تأیید کردن، سکوت کردن، راضی بودن، پس حکم بشه. این از باب سیره. و حالا اینکه نه، ما الان معاطات را که میخواییم درست بکنیم از این راه که نیست. الان ما معاطات از چه راهی درست میکنیم؟ آیا به این که متعارف بین مردم معاطات میکنن؟ این ما چه وقعی براش قائلیم؟ ما الان میگوییم که دلیل دلالت کرده بر اوفو بالعقود، اوفو بالعقودی داریم. این اوفو بالعقود حجت در مفهوم عرفیش. مفهوم عرفیش چیه؟ العقود یعنی العهود، یعنی قراردادهاتون، وفا کنید به قراردادهاتون و معنی عرفیشه. خب حالا این عرض می شود خدمت شما، چه نوع قراردادهایی؟ هر چی که صدق کنه برش قرارداد و عقد، چه مظهرش لفظ باشه، چه مبرزش فعلی باشه. و حالا گاهی از اوقات اینکه یه قراردادی منعقد میشه بین دو نفر، صیغه ای میخوانند، حرفی میزنند، میگن ما قرارداد بستیم، گاهی لفظ رو نمیگن، این جنس رو به اون میده، اونم پول به این میده، در مقام چی؟ در مقام بستن قرارداد. قراردادشون رو میخوان ببندن، از لفظی استفاده نمی کنن، از فعل استفاده میکنن. مقصود از فعل همین معاطاته، یعنی داد و ستد، داد و ستد پول و جنس. اون وقت ما میگوییم که این هم خب عقدیه، عقد یعنی قرارداد، فرق نمی کنه مبرزش لفظ باشه یا فعل باشه، داخل میشه در عموم اوفو بالعقود. پس ما الان که عقود معاطاتی را تصحیح میکنیم، نه کاری به سیره و حرفا نداریم که به سلامه. در این حد که متعارف باشد قرارداد بستن، همینطور که متعارف با لفظ متعارف با فعل، خب این در زمان ائمه هم بوده، جنسی میدادن، پولی میگرفتن، چه میکردن، همیشه بوده و هست. عرض شود به خدمت شما و پس داخل میشود در عموم اوفو بالعقود. حجت اوفو بالعقود حجت در مفهوم عرفیش، مفهوم عرفی عقد قرارداده و فرقی هم نیست در نظر عرفی قرارداد لفظی باشه یا فعلی باشه. داره اجازه دیگه، این مطلبه که میگم بفهمید، بحث نه بر جای دیگه، دوم ما کار ندارم، دوم اجازه بده. وقف الاشیاء، تا حالا متوجه شدید اینجا ما چه گفتیم؟ پس ما چطور معاطات تصحیح میکنیم؟ عموم اوفو بالعقود داری که لفظیه و ظهور داره در چه؟ در معنای عرفیش. معنای عرفیش یعنی هر قراردادی، این قرارداد هم از این که قولی باشه یا فعلی باشه. مثلا اخرس خودمون نداره که حرف بزنه، و اخرس چطور قرارداد میبنده؟ با اشاره. خب اشاره، اشاره کل بسید چه وجهی داره؟ لفظی خونه گفته بلاخره یخ رست، اما قراردادش را به وسیله اشاره ابراز کرده. پس ابراز قرارداد اهم از این که لفظی باشه یا با اشاره باشه یا با فعلی باشه اهمه. این بحث اول. بحث دوم، وقف الاشجار و الامنیه من دون وقف العقار. اومدن مثلا میگن متعارفه که عرض میشد همونطوری که زمین میشه وقف میشه، گاهی از اوقات زمین وقف نمیشه، اما درخت هایی که تو زمین هست وقف میشن. خب این چه بیداره؟ این هم عرض میشد به نظر ما. ما الان این گذرتی که عرف ایطور میکنن برای ما هیچ اعتباری نداره، چون که عرف فقط حجت در چه؟ حجت در ظواهر الفاظ، مدالیل الفاظ باید عرفیه باشن و معانی الفاظ باید از عرف بپرسیم، تمام شد. پس این قضیه عرف میبینیم چه میکنه، ربطی نداره به فقه ما، ما اینجا این در این قضیه چطوری وقف اشجار درست میکنیم؟ میگیم الوقوف على حسب ما یوقف علیه عمومات وقفه. عمومات وقف حدیث شریف الوقوف على حسب ما یوقفها اعلا. و این هر میشود معنای وقف چیه؟ حبس العلم و تثبیت تحبیس العلم و تثبیت الثمره. یعنی یه چیزی یه عین خارجی ثابتی داشته باشه، شما حبسش میکنید این را، نگه باید بمانه، ولیکن ثمرش را تملیک میکنید، اهدا میکنید به مردم، حالا به هر کی که میخواهید وقف بکنید. تحبیس العلم و تثبیت الثمره معنی وقف. بعد روایت آمده گفت الوقوف علی حسب ما یوقف اهلا. زمین وقف کردی، زمین وقف میشه. درخت وقف کردی، درخت یه عینیست که مندگار میشود خودش را حبس کرد و منافعش را تسبیل کرد. اتفاق فرمودید پس چون که چیزه عموم شامل میشه، ولی این زمین خودش وقف نیست، مال مردمه، اما این درختهایی که توش هستن خب اینها وقف میشن و اشکالی هم نداره، چون عموم دلیل وقف شاملشون هست. فرق نمی کنه که زمین وقف بکنید یا درخت وقف بکنید، اون وقت مالک زمین اگه میخواد زمین بفروشه چه کار کنه؟ زمین میفروشه با همین درختهایی که توش هست. چرا؟ چون که دیگه درختها رو وقف کرده، از تحت اختیارش خارجه. زمین رو حق داره بفروشه چون وقفش نکرده، اما درختها چی؟ درختها که وقفن دیگه حق فروششون رو نداره و بیعش باطل. بنابراین هر مشتری هم که این زمین میخره به این وضعیه که این درخت های وقفی توشه، اگه میتونه استفاده بکنه از زمین خب بخرش، اما این درخت ها چی؟ این درخت ها باقی هم نمیمونن تو. این هم عمومات عدله رو داریم. عمومات عدله الوقوف على حسب ما یوقفها اهلا یشمل لکل عینن یبقا و یسبل ثمرتو. این هم بحثای بعدی دیگه به منم برای بیان. صلی الله علی محمد و آله.